دکتر دیوید ترنر، انجیل یوحنا، جلسه 5. یوحنا ساعت 20:13-3:36. 2024 دیوید ترنر و تد هیلبرانت. این دکتر دیوید ترنر است که در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا می باشد. این جلسه 5 خدمت اولیه ایسی در اورشلیم است. یوحنا ساعت 20:13-3:36. به پنجمین ویدیوی ما در مورد انجیل یوحنا خوش آمدید. ما به مقدمه بر کتاب و دو فصل اول نگاهی انداختیم. بنابراین اکنون ایسی را پس از اولین معجزه‌هاش در قانای جلیل تا اولین سفرش در اورشلیم دنبال می‌کنیم. بنابراین ابتدا به جریان روایت نگاه می‌کنیم و سپس به برخی از موضوعات مهمی که در این فصل مطرح می‌شوند می‌پردازیم. ابتدا به بررسی یوحنا 2:12 می‌پردازیم و سپس داستان نیقودیموس را بررسی می‌کنیم. متوجه می‌شویم که عیسی در حال گذار بین قانای جلیل و یهودیه است. بنابراین به ما گفته شده است که پس از انجام معجزه در قانای جلیل :12 او به همراه مادر و برادرانش به کفرناحوم رفت و فقط چند روز در آنجا ماند. اما وقتی در :13 تقریباً زمان عید فصح فرا رسید، آنها به اورشلیم رفتند. اولین چیزی که در آنجا اتفاق افتاد چیزی است که می توانیم اون را به دلیل نداشتن اصطلاح بهتر واقعه معبد بنامیم، جایی که ایسی افرادی را که در معبد معاملات مالی انجام می دادند بیرون کرد. دقیقا مشخص نیست که چرا انجام این کار ضروری بوده است. مطمئنا نیاز به انجام معاملات مالی وجود داشته است، به طوری که پول بازدید کنندگان خارجی باید تبدیل می شد و همچنین حیوانات قربانی باید خریداری می شدند. بنابراین آنچه در اونجا اتفاق می افتاد، یک خدمت ضروری بود، یا محل اون یا نحوه انجام اون به شیوهای نادرست، مشکل ساز بود، و حدس می زنم می توانیم نشانه هایی از آن را در اینجا و آنجا در روایت مربوط به آن ببینیم. حتما دیدن اینکه ایسی در اونجا نامها را می برد و مثل همیشه کتک می خورد، تجربه بسیار جالبی بوده است. بنابراین او تمام افرادی را که از حیوانات قربانی مراقبت می کردند، بیرون راند، سکه های صرافان را پراکنده کرد و میزهایشان را واژگون کرد. او به کسانی که کبوتر می فروختند گفت، از اینجا بروید، خانه پدرم را به بازار تبدیل نکنید. این باعث شد شاگردانش به یاد این عبارت در عهد عتیق بیفتند که غیرت برای خانهات مرا از پا در خواهد آورد. چند لحظه بعد بیشتر در مورد آن عبارت صحبت خواهم کرد. بنابراین پاسخی که داده شد عواقب این اتفاق در معبد منجر به این شد که از ایسی این سوال پرسیده شود که کلمه مهمی در یوحنا بود درست است. یهودیان به او پاسخ دادند، چه نشانه‌ای میتونید به ما نشان دهید تا اقتدار خود را بر همه اینها ثابت کنید تا این کار را انجام دهید؟ به عبارت دیگر، چه کسی به شما حق داده است که این نوع عمل را اینجا در معبد ما انجام دهید؟ ایسی به آنها پاسخی داد که معلوم شد جمله‌ای بسیار مبهم است. این معبد را ویران کنید، من 3 روز دیگر دوباره اون را برپا خواهم کرد. خب، بدیهی است که ساخت معبد مدت زیادی طول کشیده بود. هیرودیس در حال بازسازی، نوسازی، گسترش، بهن کردن سکوه و زیباسازی ساختمان‌های آن بود. آنها در :20 می‌گویند که 46 سال است که در این مرحله مشغول به کار هستند و گفتند که شما اون را در عرض 3 روز نابود خواهید کرد. ظاهراً ایسی عمدن در اینجا مبهم صحبت می‌کرد، زیرا نظر ویراستاری که در آیات 21 تا 22 دریافت می‌کنیم نشون می‌دهد که او در مورد معبد که بدن او بود صحبت می‌کرد. و پس از رستاخیز او از مردگان، شاگردانش سخنان او را به یاد آوردند و به کتاب مقدس و سخنان او ایمان آوردند. بنابراین این گفته که در :19 پوشیده است، 3 روز دیگر آن را دوباره زنده خواهم کرد، در نهایت برای آنها به یک کلام نبویی تبدیل می شود. بنابراین با ادامه روایت، پس از آن که داستان پاکسازی معبد توسط ایسی و تعامل او با رهبران به اون شکل رضایت بخش نبود، در پایان فصل دوم نکته بسیار جالبی داریم که ما را برای درک واقعه نیقودیموس که در ادامه می آید آماده می کند. در حالی که او در عید فصح در اورشلیم بود، بسیاری از مردم نشانه هایی را که او اجرا می کرد دیدند و به نام او ایمان آوردند. البته یوحنا چیزی در مورد نشانه های خاص به ما نمی گوید. در :18 درخواستی برای نشانه ها وجود داشت و :23 می گوید که ایسی در حال انجام نشانه ها بود. بسیاری از مردم آن نشانه ها را دیدند و بسیاری از مردم آن را باور کردند. اما آنچه از این گفته برمی آید برای ما کمی گیج کننده است. این جمله کمی جناس در زبان یونانی است که با فعل پستیو بازی می کند. بسیاری از مردم نشانه هایی را که او انجام می داد دیدند و سپس به نام او ایمان آوردند، اما عیسی خود را به آنها واگذار نکرد. به اصطلاح او به آنها ایمان نیاورد زیرا همه مردم را می شناخت. او نیازی به شهادت در مورد بشر نداشت زیرا می دانست در هر فرد چه چیزی وجود دارد. بنابراین در اینجا در یوحنا اولین اشاره را داریم که ایمانی که مبتنی بر دیدن نشانه هاست شاید به نوعی مشکوک باشد یا ناکافی باشد یا لزوماً اون چیزی نباشد که ما دوست داریم به عنوان یک ایمان کامل، بالغ و نجات بخش ببینیم. و سپس فکر می‌کنم این به ما اطلاعاتی می‌دهد که به ما کمک می‌کند بفهمیم نیقودیموس در فصل 3 از کجا می‌آید. بنابراین وقتی به فصل 3 یوحنا نگاه می‌کنیم، این مرد نیقودیموس را می‌بینیم که آشکارا به عنوان یک معلم حاکم یهودیان توصیف شده است، کسی که مشهور بود، فردی با اعتبار و جایگاه در جامعه، کسی که عیسی بعداً در فصل 3 می‌گوید و آیا این آیه 12 است؟ نه، آیه 10، شما معلم اسرائیل هستید و شما نمی‌فهمید من چه می‌گویم. بنابراین نیقودیموس ظاهراً فردی مشهور بود، اما هنوز در درک عیسی بی‌اطلاع بود. بنابراین وقتی به روایت عیسی و نیقودیموس نگاه می‌کنیم، نیقودیموس ابتدا به دلیل نشانه‌هایش اشاره می‌کند که معتقد است عیسی باید معلمی باشد که از جانب خدا آمده است، که به نظر می‌رسد نیقودیموس را به مردمی که در پایان فصل 2 به عیسی ایمان آوردند مرتبط می‌کند. او سپس این تعریف را از عیسی می‌کند و مطمئنم که عیسی از اینکه نمی‌گوید متشکرم یا از این بابت از شما قدردانی می‌کنم یا از اعتمادتون متشکرم کاملاً عقب‌نشینی می‌کند. عیسی به سادگی میگوید شما نمیتوانید پادشاهی خدا را ببینید مگر اینکه دوباره متولد شوید. بنابراین ما این تبادلات مکرر را بین عیسی و نیقودیموس داریم که منجر به عصبانیت تقریبا متقابل میشود زیرا اونها واقعا یکدیگر را خیلی خوب درک نمیکنند و ما کمی بعدتر با جزئیات بیشتری به این موضوع خواهیم پرداخت. بنابراین ما روایت بین عیسی و نیقودیموس را تا آیه 15 داریم. ظاهرا در اون مرحله با شروع از آیه 16 من در این فکر هستم که آیا این یک نظر ویرایشی است، نه دقیقاً سخنان مستقیم عیسی. حداقل باید اینطور باشد، زیرا در کتاب مقدس نو که در دست دارم، حروف قرمز در آیه 15 متوقف می‌شوند. حداقل این تفسیر آنها بود. من قبلاً در مورد این موضوع فکر کردم و حتی در این فکر بودم که آیا حروف قرمز باید در آیه 13 متوقف شوند، اما به نظر من به احتمال زیاد عیسی گفته است. همونطور که موسی مار را در بیابان بلند کرد، پسر انسان نیز باید بلند شود تا هر کسی که ایمان بیاورد حیات جاودان داشته باشد. بنابراین عیسی این گونه روایت را با نیقودیموس به پایان می‌رساند و واقعاً به ما گفته نشده است که آیا نیقودیموس سپس به عیسی می‌گوید باشه، حالا فهمیدم، فکر می‌کنم، یا اینکه نیقودیموس هنوز سرش را تکان می‌دهد و از خود می‌پرسد چه اتفاقی دارد می‌افتد، با شک و تردید می‌رود یا اینکه چه اتفاقی دارد می‌افتد. نیقودیموس فقط معلق مانده است، اما نگران نباشید، او دوباره در فصل 7 برمیگردد و ما دوباره او را اونجا خواهیم دید و فکر میکنم بعداً در فصل 19 برای بار سوم او را خواهیم دید. بنابراین نظر سرمقاله یوحنا در آیه 16 که احتمالاً تا آیه 21 ادامه دارد به نظر من روش تفسیری برای درک مصاحبه با نیقودیموس است. آنچه که ما باید از مصاحبه عیسی با نیقودیموس برداشت کنیم آیات 16 تا 21 است که خدا جهان را دوست داشت، او پسر یگانه خود را داد، تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود، عیسی به جهان نیامد تا جهان را محکوم کند، بلکه آمد تا جهان را نجات دهد. متاسفانه کسانی که ایمان ندارند، از قبل محکوم شدند، زیرا باور نکردند که نور از طریق عیسی به جهان آمده است، و نیقودیموس که به هر دلیلی شب هنگام نزد عیسی می آید، شخصی است که در این مرحله هنوز آشکارا در تاریکی است، و بنابراین ما این زبان استعاری نور و تاریکی رو در انتهای فصل داریم. هر کس که با حقیقت زندگی کند به نور میرسد تا به وضوح دیده شود که آنچه انجام دادن در نظر خدا انجام شده است. آیه 21 در کتابی مانند یوحنا فکر میکنم باید آیه 21 را با توجه به آنچه در آیه 2 گفته شده است در نظر بگیریم که نیقودیموس شب هنگام نزد عیسی آمد و نیقودیموس پس ببخشید آیه 21 به نوعی اشاره می‌کند که شخصی مانند نیقودیموس باید از تاریکی بیرون بیاد و به نور بیاید. با نگاهی دوباره به مقدمه در مورد آنچه در مورد موسی و عیسی آمده است متوجه می‌شویم که نیقودیموس پیرو موسی بود، یک پیرو بسیار برجسته موسی. اکنون او در موقعیتی قرار گرفته است که باید درک کند، همانطور که تورات توسط موسی آمد، فیض و حقیقت نیز در نهایت از طریق عیسی آمد. اینکه نیقودیموس این موضوع را به طور کامل درک خواهد کرد یا خیر، هنوز مشخص نیست، اگرچه با بررسی کاملتر بقیه این انجیل، نکات بهتری در مورد نیقودیموس می‌بینیم. بنابراین بیایید لحظه‌ای وقت بگذاریم و نحوه‌ای بیان شده در یوحنا سه را مقایسه کنیم، مبنی بر این که خدمت عیسی و یوحنا به چه صورت بیان شده است. این اصلا تعجب‌آور نیست، زیرا قبلا در فصل یک خواندیم که یوحنا گفت که او نور نیست، بلکه آمده است تا در مورد نور شهادت دهد. بنابراین آیات 22 تا 36 این فصل، حالا می‌خواهم یک بار دیگر این را برای ما توضیح دهم. غسل تعمید در عنون نزدیک سلیم در جریان بود، مکانهایی که ما وقت زیادی برای روشن کردن آنها صرف نمی‌کنیم و بحثی در مورد شاگردان یحیی آیه 25 و برخی یهودیان بر سر موضوع غسل تعمید آیینی و به یحیی اشاره شد که عیسی افراد زیادی را غسل تعمید می‌دهد و تقریباً برای القای این تصور که کلیسای او سریع‌تر از کلیسای شما در حال رشد است. پس نظر شما در این مورد چیست؟ یحیی در پاسخ به این سوال در آیه 27 گفت یک شخص فقط میتواند آنچه را که از آسمان به او داده شده است دریافت کند. میدانید که من گفتم من مسیح نیستم، من فقط پیش از او فرستاده شدم. و او خود را نه با داماد بلکه با دوست داماد مقایسه میکند که شادیاش از کمک به داماد برای لذت بردن از عروسیاش ناشی میشود. بنابراین یوحنا میگوید او عیسی باید بزرگتر شود، من باید کوچکتر شوم. آیه 30. جای تعجب است که آیا بقیه فصل آیه 31 به بعد سخنان یحیی تعمید دهنده است یا باز هم یادداشت سرمقاله‌ای که آنچه را که از آیات 21 تا 30 می‌گذرد روشن می‌کند. اگر چنین باشد این الگویی بسیار شبیه به الگویی خواهد بود که در ابتدای فصل داشتیم. اگر چنین باشد همانطور که آیات 3:1 تا 15 مصاحبه بین عیسی و نیقودیموس را توصیف می‌کنند و آیات 16 تا 21 دیدگاه ویراستاری را در مورد آن به ما نشان می‌دهند. بنابراین به طور موازی آیات 22 تا 30 مصاحبه یحیی تعمید دهنده و این یهودیان خواهد بود و سپس آیه 31 و بعد از آن یحیی انجیل نویس نویسنده تفسیر کتاب در مورد آن خواهد بود. من معمولا این را به عنوان دیدگاهی که باید در اینجا به آن نگاه شود در نظر می گیرم. بنابراین اگر اینطور باشد پس یوحنای انجیل نویس نویسنده کتاب اظهار نظر می کند که کسی که از بالا می آید بالاتر از همه است. کسی که از زمین است، متعلق به زمین است. او به آنچه دیده است، به عنوان یحیی تعمید دهنده شهادت می دهد. هیچ کس شهادت او را نمی پذیرد. هر که آن را پذیرفته است، گواهی داده است که خدا راستگو است. بنابراین، خواننده در این مورد به چالش کشیده می شود که آیا شهادت یحیی را بپذیرد یا خیر. کسی که خدا فرستاد، ظاهراً در آیه 34 به عیسی اشاره دارد. او کلام خدا را بیان می کند زیرا خدا روح را بی حد و مرز عطا می کند. جمله بسیار کوتاه و مختصر و ما در مورد برخی از مقدمات آن کنجکاو هستیم. در واقع نی در اینجا کمی تفسیری عمل کرده است زیرا در واقع متن به سادگی می گه کسی که خدا فرستاده است کلام خدا را بیان می کند زیرا او روح را بدون محدودیت می دهد. نو آن را این گونه تفسیر کرده است که می گوید پدر روح را بدون محدودیت می دهد. آیه 35 پس پدر پسر را دوست دارد و همه چیز را به دست او سپرده است. خداوند به پسر به عنوان حیات جاودان ایمان دارد. هر که پسر را رد کند حیات را نخواهد دید بلکه خشم خدا بر او میماند. باز هم روشی که آیات 35 و 36 این نکته را بیان میکنند بسیار شبیه به روشی است که آیات 16 تا 21 در مورد لزوم ایمان به عیسی بیان میکنند. بنابراین اگر این مورد باشد، ما به نوعی دو نیمه از این فصل داریم، فصل 3 آیات 1 تا 21، فصل 3 آیات 22 تا 36 که 3:1 تا 20 با 3، 22 تا 33، 16 تا 21 با 3، 31 تا 36 مطابقت دارند. حال که به جریان کلی این فصل نگاه کردیم، بیایید دوباره به طور خلاصه به ایده ای از وضعیت اورشلیم در آن زمان نگاهی بیندازیم. عیسی وارد معبد شده است. ما دقیقاً مطمئن نیستیم که او چگونه وارد شده یا کدام یک از دروازه‌ها به این شکل بودند، اما او کار خود را برای سرنگونی صرافان و همه این کارها در جایی در اون منطقه انجام داده است. این نظریه وجود دارد که او یا این کار را در خیابان‌های بیرون معبد انجام می‌داد، جایی که مردم احتمالاً در امتداد ضلع جنوب غربی یا ضلع جنوبی که پله‌ها هنوز هم حفظ شدند وارد می‌شدند، یا شاید آنها برخی از این کارها را حتی در داخل محوطه معبد در به اصطلاح حیات غیریهودیان انجام می‌دادند، جایی که تقریباً هر کسی می‌تونست وارد شود. این موضوع از متن چندان واضح نیست، حداقل برای من در حال حاضر. بنابراین با نگاه به تصویر امروز اورشلیم، کم و بیش از غرب، کمی به سمت شمال غربی حدس می‌زنم. امروز دیوار غربی معروف را اینجا داریم، دیوار حائل ساخته شده توسط هیرود کبیر که امروزه به عنوان محل دعا، دیوار ند به شناخته می‌شود، جایی که بسیاری از گردشگران در آن حضور دارند و بسیاری از یهودیان هر روز در آنجا دعا می‌کنند تا خدا اسرائیل را نجات دهد. نمای جنوبی معبد اینجا و پله‌هایی که به دروازه‌های معبد منتهی می‌شوند و زیر جایی که اکنون مسجد الاقصی در انتهای جنوبی معبد است، قرار داشتند. شاید ما به جایی نگاه می‌کردیم که آنها در این منطقه، جایی که هنوز هم می‌توانید ببینید، پول را عوض کنید و حیوانات قربانی را بفروشید، همانطور که در یک لحظه متوجه خواهیم شد، بقایایی شاید از قرفه‌هایی در سطح خیابان که در دوران روم وجود داشته است. با نگاه به همون منطقه از جنوب، پله‌هایی که لحظه‌های پیش در مورد آنها صحبت می‌کردیم و ورودی‌های معبد که از زیر زمین بالا می‌رفتند و در داخل حیات غیریهودیان ظاهر می‌شدند، در اینجا قرار دارند. شاید این بازسازی به اندازه برخی از بازسازی‌هایی که من از این منطقه دیده‌ام دقیق نباشد، اما حالا ما از شمال غربی به شمال شرقی، باید بگم به جنوب غربی نگاه می‌کنیم. بنابراین دسترسی جنوبی به معبد از اینجا پایین است و دیوار ندبه باید اینجا در طرف دیگر محوطه معبد باشه. این بازسازی هنرمند از مکان مقدس و مقدس‌ترین مکان، خود معبد است. این صحن غیریهودیان بود که به دیگران اجازه ورود داده می‌شد و صحن زنان، صحن مردان و در نهایت تنها جایی بود که کاهنان می‌تونستند در اینجا فعالیت کنند و کاهن اعظم فقط سالی یک بار در روز کفاره می‌توانست وارد قدس الاقداس شود. بنابراین یا در این منطقه بیرونی یا شاید بیرون در خیابان صرافان و فروشندگان قربانی می رفتند. این عکسی است که من در سال 2014 هنگام بازدید از گوشه جنوب غربی معبد گرفتم. هنوز هم می توانید این نوع دیوارهای حائل را ببینید که برای نگه داشتن دیوار دیگر ساخته شدند یا صرفاً برای محصور کردن مغازه ها ساخته شدند. و هنوز هم می توانید خاکستر فرو رفته در سنگ را در آنجا ببینید. کامیون‌های حمل خاکستر خیابانی توسط سنگ‌هایی که رومی‌ها در سال 70 میلادی از بالا به پایین پرتاب می‌کردند، خراب شدند و خیابانی را که قبلاً اینجا بود، امروز خراب کردند. شاید اینجا همون جایی باشد که خرید و فروش در آن انجام می‌شد، همانطور که در متن به آن اشاره شده است. سپس برمی‌گردیم تا به متن به عنوان یک متن فکر کنیم، نه به عنوان جهان ارجایی که به آن اشاره می‌کند. بنابراین ساختار ادبی این فصل‌ها، ما قبلاً تا حدودی در مورد این مطالب بحث کرده ایم، اما به این خلاصه از آنچه فکر می‌کنم تا حدودی به اون پرداختم توجه کنید. یک راه برای بررسی یوحنا 3 این است که به روایت مصاحبه بین عیسی و نیقودیموس در آیات 1 تا 15 توجه کنیم و به دنبال آن به تفسیر سرمقاله در آیات 16 تا 21 توجه کنیم. بنابراین نکته اخلاقی این داستان طبق گفته ویراستار اساساً این خواهد بود که عیسی، متاسفم که به اسلاید اشتباهی نگاه میکنم. ما ابتدا به ترتیب زمانی و الهیات نگاه میکنیم. بنابراین سوال این است که پاکسازی معبد توسط عیسی اولاً چه زمانی اتفاق افتاد و ثانیاً چرا این کار را کرد؟ بنابراین سوال این است که چه زمانی این کار را انجام داده است؟ آیا او این کار را در اوایل خدمت خود انجام داده است؟ همانطور که در اینجا به تصویر کشیده شده است، برخلاف روشی که انجیلی هم نوا دارند یا اینکه در پایان خدمت خود انجام داده است، همانطور که انجیلی هم نوا دارند. بنابراین، آیا او این کار را هر دو بار در اوایل، مانند یوحنا، بعداً مانند انجیل‌های هم نوا انجام داده است، یا اینکه او به سادگی یک بار این کار را انجام داده است؟ اگر فقط یک بار این کار را انجام داده باشد یا یوحنا در حال تنظیم مجدد وقایع تاریخی است تا با قرار دادن اون در اوایل یک نکته موضوعی را بیان کند یا انجیلی هم نوا این کار را انجام دادند. من فکر می‌کنم اکثر مردم حتی از دیدگاه انجیلی نتیجه می‌گیرند که عیسی احتمالاً فقط یک بار در طول خدمت خود معبد را پاکسازی کرده است و این کار را در اواخر انجام داده است و و همونطور که یوحنا این موضوع رو در انجیل خود به جلو برده است، مطابق با روش قرار دادن مطالب، عیسی تمام این سفرهای مکرر به اورشلیم را انجام داده است که به ما نشان می‌دهد عیسی از اوایل خدمت خود با رهبری یهودیان در اورشلیم مشکلاتی داشته است و تنش به تدریج تا آخرین حضور او در آنجا در یوحنا فصل 12 افزایش یافته است. بنابراین من نتیجه می‌گیرم که او فقط یک بار در پایان خدمت خود معبد را پاکسازی کرد. پس چرا او معبد را پاکسازی کرد؟ کسانی هستند که میگویند عیسی صرفاً برای پاکسازی اونجا بود، یعنی هر اتفاقی که میافتاد خوب بود، فقط نیاز به یک تجدید حیات داشت و افرادی که این کارها را انجام میدادند را به سمت معنویت و صداقت سوق میداد، بنابراین او فقط در حال ایجاد یک جنبش اصلاحی کوچک بود تا اوضاع را کمی درست کنه. از سوی دیگر، محققانی هستند که فکر میکنند عیسی اونجا بود تا کل تخریب معبد را به تصویر بکشه و با سرنگون کردن صرافان معبد و مغازه‌های کوچک در اصل به آنها میگفت که این تصویر کوچکی از کاری است که رومی‌ها قرار است کمی بعد در سال 70 میلادی انجام دهند. آنها قرار است کل سازه را ویران کنند. من فکر میکنم اولین دیدگاه کمی بیش از حد سبک و دومین دیدگاه کمی بیش از حد سنگین است. من فکر میکنم هدف نهایی عیسی تطهیر قوم خدا و تجدید حضور خدا در میان مردم است. بنابراین وقتی به اشاره‌ای که در اوایل اینجا وجود دارد نگاه می‌کنیم، اینکه عیسی در مورد معبد بدن خود صحبت می‌کرد، وقتی که در مورد چگونگی تخریب این معبد صحبت کرد و گفت که در 3 روز آینده دوباره اون رو برپا خواهم کرد، و وقتی که بعداً در فصل بعدی ما با زن در کنار چاه سامره صحبت کرد و به او گفت که آنچه خدا به دنبال اون است، نه مکانی که در اون عبادت می‌کنید، بلکه روشی است که در اون عبادت می‌کنید. وقتی به او گفت که خیلی مهم نیست که در کوه جرزیم عبادت کنی یا در اورشلیم، اگرچه اورشلیم مکان بوده است، زیرا خدا نجات یهودیان است، او میگه که زمان فرا میرسد و اکنون زمانی است که مردم خدا را با روح و حقیقت عبادت میکنند. بنابراین عیسی با پاکسازی معبد، با پاکسازی آن، با بیرون راندن صرافان آشکارا علیه فسادی که در آن عمل رخ نکرده بود، بیانیه‌هایی صادر می‌کند، عملی که به خودی خود یک عمل ضروری بود، اما آشکارا به صورت غیر اخلاقی انجام می‌شد. او همچنین بیانیه‌هایی صادر می‌کند که به نظر من در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، جایی که ما دیگر نگران این نخواهیم بود که یک شخص کجا عبادت می‌کند، آیا خدا را با روح و حقیقت می‌پرستد یا خیر. همچنین می‌خواهیم قبل از رسیدن به فصل 3 به این نکته اشاره کنیم که در فصل 2 انجیل یوحنا چند اشاره مختلف به عهد عتیق وجود داره که اگر وقت بیشتری داشتیم با عمق بیشتری به آنها نگاه می‌کردیم. مثلا در فصل 2 آیه 16 به تبدیل خانه پدر به بازار اشاره شده است که ممکن است اشاره به فصل 14 آیه 21 زکریا باشد و همچنین در آیه 17 که به نظر می‌رسد اشاره‌ای به مزمور 69 آیه 9 باشد، غیرت برای خانه تو مرا خواهد سوزاند. اینها متون دیگری هستند که باید در متن اصلی خود مورد بررسی قرار گیرند و سپس توجه شود که چگونه این متون در عهد جدید بازیافت یا دوباره استفاده می شوند و چگونه شباهت‌ها و تفاوت‌های بین دو متن در مطالعه بیشتر نمایان می شود. اما ما وقت کافی برای انجام همه این کارها را نداریم. در حال حاضر سعی می کنیم فقط مروری بر کتاب داشته باشیم، بنابراین این کار را به شما واگذار می کنیم تا بیننده هر طور که نیاز می بیند این کار را انجام دهد. خب، حالا که به یوحنا 3 میرسیم، جایی که چند لحظه پیش داشتم از اون شروع میکردم، متاسفانه، ببخشید که الان واقعاً اونجا هستیم و وقتی این فصل رو میخوانیم، نمیدونیم حروف قرمز کجا باید تمام شوند، به عبارت دیگر، سخنان خود عیسی در روایت کجا تمام میشود، نظرات راوی در مورد سخنان عیسی از کجا شروع میشود. یک رویکرد رایج که به نظر من بسیار منطقی است، این است که آیات 1-15 از باب 3 را به عنوان گفتگو بین عیسی و نیقودیموس و سپس آیات 16-21 را به عنوان تفسیر سرمقاله در نظر بگیریم. یوحنا در اینجا نه یحیی تعمید دهنده، بلکه یحیی انجیل نویس، نویسنده کتاب را میگوید. او بر این واقعیت تاکید میکند که عیسی پسر خداست، او آمده است تا ایمان را به بشریت بیاورد و داوری بر کسانی است که هنوز ایمان نیاوردند. بنابراین این نمونه ای از چیزی خواهد بود که گاهی اوقات در یوحنا به عنوان آخرت شناسی تحقق یافته نامیده می شود. ایمان و داوری چیزی نیستند که در آخرالزمان در داوری نهایی آشکار شوند. زندگی و مرگ، ایمان و کفر، رستگاری و داوری چیزی هستند که از قبل با حضور عیسی در تاریخ آغاز شدند. بنابراین کسی که به عیسی ایمان نیاورده است، طبق این مطالب از قبل محکوم شده است. بنابراین ما روایت و سپس نظر ویراستار را در مورد آن داریم. همین موضوع در بخش دوم این فصل، روایتی درباره یحیی و آزار و اذیت داریم، اختلافی که از یحیی درباره آن پرسیده شد و منجر به اظهار نظر او درباره اینکه او نه تنها فرد اول بلکه دومین فرد در قدرت است، به عبارت دیگر، کسی است که به عیسی اشاره می کند، نه خود اولویت. بنابراین این بحث درباره یحیی و تطهیر و جایگاه نسبی یحیی در مقایسه با عیسی در نهایت به نظرات ویرایشی آیات 31 تا 36 منجر می شود و سپس در مورد اینکه چگونه عیسی کسی است که خدا روح را بر او فرستاده است. روح بر عیسی باقی می ماند و عیسی کسی است که باید با دقت به او نگاه کنیم. بنابراین ما این الهیات تثلیثی ضمنی رو در فصل 3 یوحنا می بینیم که در اون پدر عیسی رو با ظرفیت نامحدود روح مجهز می کند و عیسی نماینده پدر است که توسط روح القدس فعال شده است. خب جریان یوحنا ساعت 3:01 تا 21 رو بررسی می کنیم، سپس برای اینکه کمی بیشتر به جزئیات نیمه اول فصل بپردازیم، به آیات ساعت 3:01 تا 21 نگاه کردیم که شامل مکالمه در آیات ساعت 3:01 تا 15 و تفسیر سرمقاله در آیات ساعت 3:16 تا 21 می شود. بیایید برگردیم و آن بخش را به طور جداگانه بررسی کنیم. ما نیقودیموس و عیسی را داریم که به نوعی سه تبادل نظر دارند. اول، نیقودیموس وارد می شود و می گوید که ما می دانیم تو یک معلم هستی و از جانب خدا آمدهایی. خب، خیلی چیزها را گفته، خیلی چیزها را درست گفته، تا جایی که می دانست درست می گوید، اما همونطور که می گویند، انگار داشت با ستایشی ضعیف، عیسی را نفرین می کرد. بنابراین، عیسی حتی تصدیق نمی کند که نیقودیموس گفته است که او یک معلم است و از جانب خدا آمده است. عیسی به او می گوید که تا دوباره متولد نشوی، نمی توانی پادشاهی خدا را ببینی. بنابراین اون سو تفاهم اولیه در مورد هویت عیسی منجر به مشکل بعدی می شود که پیش می آید و اون این است که اظهارات عیسی در مورد تولد دوباره توسط نیقودیموس درک نمی شود. بنابراین نیقودیموس کاملا نمی فهمد که عیسی کیست و ثانیاً نیقودیموس قطعا منظور عیسی را از اینکه میگه دوباره متولد شو نفهمیده است. بنابراین در آیه 4 نیقودیموس میگوید چگونه می توانی در حالی که پیر هستی دوباره متولد شوی؟ مطمئناً آنها نمی توانند برای بار دوم وارد رحم مادر خود شوند تا متولد شوند. بنابراین نیقودیموس در درک منظور عیسی از تولد تازه مشکل دارد. بنابراین عیسی در آیه 5 پاسخ می دهد که هیچ کس نمی تواند وارد پادشاهی خدا شود مگر اینکه از آب به روح متولد شود. بنابراین عیسی اکنون کمی در مورد منظورش از تولد دوباره به عنوان تولد از آب در روح توضیح می دهد. جسم را به وجود می آورد، روح را به وجود می آورد. نباید از این گفته من تعجب کنید که شما باید دوباره متولد شوید. باد هر جا که بخواهد می وزد. صدایش را می شنوی. نمی توانی بگویی از کجا می آید یا به کجا می رود. بنابراین هر کسی که از روح متولد می شود نیز همینطور است. بنابراین عیسی آب و روح را با تجدید حیات از جانب خدا مرتبط دانسته است، و نیقودیموس با این موضوع مشکل دارد. او این را نمی فهمد. بنابراین سومین مکالمه در آیه 9 آغاز می شود، زمانی که نیقودیموس به سادگی می گوید چطور ممکن است چنین چیزی باشد. او در اینجا اصلاً با عیسی همراه نیست. بنابراین عیسی با گفتن اینکه به عنوان یک معلم اسرائیل باید این را بدانی به او پاسخ می دهد. تو مسئولیت داری که قوم خدا را شبانی کنی و حقیقت را به آنها بیاموزی و عیسی در اینجا تلویحاً به نیقودیموس میگه که تو این کار را انجام نمیدهی. بنابراین عیسی سپس این را در همین راستا به نیقودیموس ادامه میدهد. اگر وقتی در مورد این چیزهای زمینی مانند تولد صحبت از اصطلاحاتی مانند آب صحبت میکنم متوجه منظور من نمیشوی، پس چگونه میخواهی چیزهای آسمانی را به دست آوری؟ و هیچ کس هرگز به آسمان نرفته است مگر کسی که از آسمان آمده باشد که همون عیسی باشد. وجود پیشین عیسی که به اون اشاره شده است ابتدا به وضوح در مقدمه آموزش داده شده است و همونطور که موسی مار را در بیابان بلند کرد، پسر انسان نیز باید بلند شود که اشاره به یک رویداد عهد عتیق دارد که بدون شک نیقودیموس با اون آشنایی داشته است. در پایان میگوید که هر کسی که به او ایمان آورد میتواند حیات جاودان داشته باشد. این پاسخ نهایی به سؤال نیقودیموس در مورد تولد تازه خواهد بود. منظور شما از تولد تازه چیست؟ منظور عیسی از تولد تازه این است که هر کسی که به او ایمان بیاورد، حیات جاودان خواهد داشت. بنابراین، ظاهراً روایت بین عیسی و نیقودیموس در اینجا به پایان می‌رسد. تا جایی که ما می‌دانیم، نیقودیموس به همان اندازه که هنگام آمدنش گیج بود، شاید هم بیشتر، گیج است. او فکر می‌کرد که تا حدودی عیسی را می‌فهمد و هر چیزی که به عیسی می‌گفت، او را بیشتر در مشکلات و سوء تفاهم‌ها فرو می‌برد. بنابراین مطمئنم که با خودش فکر می‌کرد که اصلاً چرا زحمت رفتن به اونجا را به خود داده است. یا شاید نه. شاید روح القدس از قبل در قلب نیقودیموس شروع به کار کرده بود. او کم کم داشت این چیزها را می‌دید و دیدگاه مثبت‌تری نسبت به عیسی در او شکل می‌گرفت. یکی از آنها که او را به گفتن آنچه در جلسه سنهدرین در باب هفته یوحنا گفت سوق می‌دهد که در نهایت در این مجموعه ویدیوها به آن خواهیم پرداخت. اکنون به سوالات تفسیری می‌پردازیم که باید در یوحنا 3 به آنها توجه کنیم. اول از همه، منظور از تولد از آب و روح چیست؟ من مطمئن نیستم که بسیاری از محققان کتاب مقدس این موضوع را بهتر از خود نیقودیموس در زمان نگارش اولیه متن درک کرده باشند. کسانی هستند که به ما می‌آموزند منظور عیسی از این جمله هم تولد طبیعی و هم تولد روحانی بوده است. آنها به ما می‌گفتند منظور عیسی از نیقودیموس این بود که همونطور که از نظر فیزیکی متولد شده اید، باید از نظر روحانی نیز متولد شوید. آب به تولد طبیعی اشاره دارد، همونطور که اغلب در مورد داستان‌های تولد می‌شنوید، مایع آمنیوتیک پاره می‌شود و سپس توسط روح متولد می‌شوید. به نظر من مشکل این توضیح این است که تا جایی که من می‌دانم، عبارت زاده شدن از آب در منابع باستانی به تولد طبیعی فیزیکی اشاره نداره. فکر نمی‌کنم این عبارت در گذشته واقعاً چنین معنایی داشته باشد. اینکه ما از پاره شدن کیسه آب یک زن در زمانی که خیلی به زایمان نزدیک است صحبت می‌کنیم، نباید در این متن تفسیر دیگری داشته باشد. در وهله اول این تعبیر نسبتاً بی‌ضرری است. فکر می‌کنم بعضی‌ها آن را تکرار مکرات می‌نامند. همه می‌دانند که برای تولد دوباره باید یک بار متولد شده باشید. چطور چنین تعلیمی می‌توانسته باشد که نیقودیموس نمی‌توانسته آن را بفهمد؟ من نمی‌خواهم چنین دیدگاهی داشته باشم. فکر می‌کنم این یکی از مواردی است که معمولاً می‌شنوید، اما فکر نمی‌کنم موضوع اصلی این باشه. دیگران آن را به تعمید آب و غسل تعمید مسیحی ربط می‌دهند. مشکل این است که خیلی بیربط و نامناسب است. واضح است که عیسی به عنوان معلم اسرائیل نمیتونست از نیقودیموس انتظار داشته باشد که از غسل تعمید مسیحی اطلاع داشته باشد. عیسی میتوانست از نیقودیموس انتظار داشته باشد که از نحوه استفاده از آب در مراسم طهارت در یهودیت کتاب مقدس مطلع باشد. او مطمئناً با آن در یهودیت معبد دوم و آداب و رسوم مختلفی که برای طهارت به کتاب مقدس اضافه شده بود، آشنایی زیادی داشته است. به عنوان یک فریسی او شاید بسیاری از سنت‌های عهد عتیق در مورد پاکی کاهنان را پذیرفته و آنها را در مورد خود به عنوان یک فریسی به کار می‌برد و شاید حتی تا حد شستشوهای اضافی قبل از غذا، همانطور که در متی فصل 15 به آن اشاره شده است. نیقودیموس چیزهای زیادی در مورد آیین‌های آب و پاکی می‌دانست و حداقل پاکی آینی، اینکه آیا او آن را از نظر تطهیر واقعی از نقض اخلاقی گناه می‌دانست، شاید سؤال دیگری باشد. بنابراین نه غسل تعمید آب مسیحی، بلکه شاید عیسی سعی داشت او را به فکر پاک شدن با آب، به ویژه تطهیر یحیی، وادار کند، زیرا یحیی تعمید دهنده مردم را در آب غسل می‌داد تا آنها را برای ملاقات با مسیح آماده کند. شاید کمی از این مفهوم در این عبارت وجود داشته باشد. اما شاید ما کمی اون را بیش از حد محدود می‌کنیم و باید با توجه به برخی از متون عهد عتیق که به تفصیل صحبت می‌کنند و آب را در روح با کار آخرالزمانی خدا در تطهیر اسرائیل مرتبط می‌دانند، به تصفیه آب و تطهیر با آب فکر کنیم. بنابراین ابتدا به متنی مانند اشعیا 44 آیات 3 تا 5 نگاه می‌کنیم. من آب را بر زمین تشنه و نهرها را بر زمین خشک خواهم ریخت. روح خود را بر فرزندانت و برکت خود را بر نوادگانت خواهم ریخت. این در نگاه اول تقریبا شبیه یک تشبیه شاعرانه به نظر می رسد. ریختن آب بر زمین تشنه، روح من بر نوادگانت، نهرها بر زمین خشک، برکت من بر نوادگانت. به نظر می رسد که اینجا کاملا با هم مطابقت دارند. بنابراین ریختن آب راهی برای توصیف تجدید حیات آخرالزمانی قومش توسط خداوند است و سپس بقیه متن نتایج آن را شرح می‌دهد. قوم مانند علف در چمنزار خواهند رویید. به تشبیه اینجا توجه کنید، مانند علف در چمنزار، مانند درختان صنوبر. یکی خواهد گفت، من از آن خداوند هستم، دیگری خود را یعقوب خواهد نامید. دیگری دست خود را که دست خداوند است، خواهد نوشت و نام اسرائیل را بر خود خواهد گرفت. متن مشابهی در حزقیال 36 وجود دارد، شاید متنی که حتی بیشتر به نکتهایی که احتمالاً عیسی به نیقودیموس می گفت، نزدیک باشد. وعده خدا به اسرائیل این است که من شما را از همه کشورها دوباره جمع خواهم کرد و به سرزمین خودتون باز خواهم گرداند. من آب پاک بر شما خواهم پاشید و شما پاک خواهید شد. منطقی به نظر می رسد. من شما را از تمام ناخالصی ها و از تمام بتایتان پاک خواهم کرد. بفرمایید. من به شما قلبی تازه خواهم داد و روحی تازه در شما خواهم نهاد. قلب سنگی شما را از شما دور خواهم کرد، قلبی از گوشت به شما خواهم داد و روح خود را به شما خواهم داد. نه صرفاً یک نگرش یا دیدگاه جدید به زندگی، یک روح جدید، بلکه این چیزی بسیار ریشهایی تر از این خواهد بود. من روح خود را در شما خواهم نهاد و شما را به پیرویی از فرامین و حفظ قوانینم سوق خواهم داد. اگر این سنت نبوی مورد اشاره عیسی است، او از اینکه نیقودیموس حساسیت معنوی لازم برای مرتبط کردن آنچه که با یحیی تعمید دهنده و با خدمت خود عیسی در حال وقوع است، با این سخنان نبوی در مورد تطهیر اسرائیل توسط خدا در آینده ندارد، شگفت زده می شود. بنابراین، وقتی عیسی در مورد تولد دوباره از طریق آب و روح صحبت می کند، انتظار داشت، نیقودیموس آن را با متنی مانند این مرتبط کند، متنی که آیین آب را به هم مرتبط می کند و از آن به عنوان استعاره‌ای برای توصیف تجدید معنوی از درون به بیرون تغییر قلب قرار دادن روح جدید در فرد استفاده می کند، حتی در اینجا، من روح خود را در شما قرار خواهم داد. بنابراین به نظر من این گفته خدا، آنچه عیسی به نیقودیموس می گفت، منطقی تر از این ایده است که او فقط در مورد تعمید یا فقط در مورد تولد روحانی صحبت می کرد. این برای من خیلی منطقی تر است. بنابراین زاده شدن از آب و روح شاید راهی برای ترجمه‌ای باشد که بیشتر شبیه زاده شدن از آب باشد، یعنی زاده شدن از روح، آب حتی روح. بنابراین این دو کلمه توسط کلمه به هم متصل شدند و دو موجودیت جداگانه ندارند. اما اولی اشاره‌ای به دومی است. این دو اساساً دو روش برای بیان یک چیز هستند. یک سؤال تصادفی دیگر در یوحنا 3 در انتهای فصل در اینجا برای مسائل مسیح شناسی مهم است و اون این است که چه کسی روح را بدون محدودیت می‌دهد. ما قبلاً در یوحنا 3 آیه 34 در خواندن متن قبلی اشاره کردیم که کسی که خدا فرستاده است، سخنان خدا را میگوید، زیرا خدا روح را بدون محدودیت میدهد که کمی ترجمه تفسیری است، زیرا به سادگی میگوید که او روح را بدون محدودیت میدهد. این احتمالاً به این معنی است که خدا روح را بدون هیچ محدودیتی به عیسی میدهد. این به فصل 1 برمیگردد، جایی که یحیی تعمید دهنده درباره عیسی صحبت میکند و یحیی میگوید، مردی که میبینید روح بر او نازل میشود، کلمات کلیدی و میماند و میماند همون کسی است که در روح القدس تعمید خواهد داد. بنابراین این واقعیت که روح بر عیسی نازل می شود تا بماند، نه اینکه بیاد و برود، شاید به آنچه در اینجا در آیه ساعت 3:34 دقیقه گفته می شود مربوط باشد، خدا روح را بدون محدودیت می دهد. اگر چنین باشد، پس آیه 3:34 مصداق مشخصی از آنچه آیه 3:35 می گوید خواهد بود. خدا روح را بی حد و حصر به عیسی می دهد. پدر پسر را دوست دارد و همه چیز را به دست او سپرده است. یعنی به طور خاص پدر روح را به عیسی می‌دهد. به طور کلیتر در آیه 35 پدر پسر را دوست دارد و همه چیز را در دستان او قرار داده است. بنابراین من فکر می‌کنم این متن در یوحنا ساعت 3:34 دقیقه درباره روشی صحبت می‌کند که پدر به عیسی روح می‌بخشد و آنها را به متون بعدی مانند یوحنا 6 پیوند می‌دهد که در آن عیسی می‌گوید کلمات من روح و حیات هستند. و در یوحنا 7 جایی که او از روحی صحبت می کند که از جانب او بر شاگردان نازل می شود، از او نهرهای آب زنده جاری می شود. بدیهی است که این راه را برای درک ما از یوحنا 14-16 آماده می کند، جایی که ما چندین متن داریم که در مورد تسلیه دهنده، مدافع و یاور صحبت می کنند، همانطور که عیسی در حال رفتن به سمت صلیب و بازگشت به سوی پدر است. او شاگردان را بدون کمک رها نمی کند. همانطور که روح را از پدر دریافت کرده است، هنگام صعود به آسمان، روح را به شاگردان می دهد. این دقیقاً همون چیزی است که او در فصل 20 آیه 22 گفت، همانطور که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را میفرستم تا روح القدس را دریافت کنید. همانطور که ما در مورد رابطه یوحنا 3 و دغدغه های الهیاتی فکر میکنیم، دوباره در مورد آموزه تثلیث فکر میکنیم، نه چندان از نظر آنچه متکلمان ممکن است، ویژگی هستیشناختی یا متافیزیکی آن را در یوحنا 1 بنامند، در مورد اینکه چگونه کلمه میتواند با خدا باشد و در عین حال خدا باشد، بلکه با توجه به اینکه چگونه تثلیث به عنوان پدر، پسر و روح القدس کار رستگاری را در جهان انجام دادند و چگونه از ما دعوت شده است تا به آنها بپیوندیم. همانطور که پدر مرا فرستاد، عیسی میگوید، من نیز شما را میفرستم. این چگونه عمل میکند؟ خب، بیایید به چند نکته در مورد نحوهی فرستادن عیسی توسط پدر به عنوان نمایندهش توجه کنیم. ما در یونانی فعل اپوستالو و در یونانی فعل پمپا را داریم و هر دوی این کلمات برای توصیف فرستادن عیسی توسط پدر استفاده میشوند. توجه کنید که میتوانید ببینید که آنها بارها برای توصیف آن به کار میروند. بنابراین عیسی در اصطلاحات حقوقی، چه در دوران باستان و چه در دوران مدرن، نماینده پدر است. اگر به کسی اجازه دهید که در فرایند فرزندخواندگی یا خرید خانه یا راهنمای مراقبت‌های بهداشتی یا هر چیز دیگری نماینده شما باشد، اون شخص از نظر قانونی از طرف شما مجاز به صحبت کردن از طرف شما است. در زبان خاخام‌ها، شالیاخ، نماینده فرستاده یک شخص، همان خود آن شخص است. بنابراین عیسی به عنوان نمایندهی پدر می آید، کاملا توسط پدر توانمند شده است. او کار خودش را انجام نمی دهد. او کار پدر را انجام می دهد، کارهایی که قرار است انجام دهد، همانطور که در فصل 5 در اورشلیم به روشنی بیان خواهد کرد، کارهای پدر است، نه کارهای خودش. بنابراین صرفا این نیست که پدر عیسی را به عنوان نماینده خود می فرستد. پدر روح القدس را می فرستد تا عیسی را مجهز کند. روح القدس بر عیسی نازل می شود، 1:32-33 و بر او می ماند. پدر روح القدس را بدون هیچ اندازه یا به شکلی نامحدود به عیسی می دهد. اما نکته جالب در مورد الهیات یوحنا و شاید یکی از دلایلی که کلمنت می خواست از یوحنا به عنوان انجیل معنوی یاد کنه، این است که زبان روح القدس که بر عیسی نازل می شود، به همین جا ختم نمی شود. عیسی روح را برای تجهیز کلیسای خود می فرستد. او با نیقودیموس در مورد لزوم تولد از روح صحبت کرد. زن سامری منجر به اظهار نظر او در مورد اینکه چگونه کسانی که خدا را می‌پرستند، باید او را در روح و حقیقت بپرستند، شد. من فکر می‌کنم این چیزی بیش از این است که قلب خود را در برابر خدا راست کنید و در روح پرستش کنید. من فکر می‌کنم این بدان معناست که شما خدا را پرستش می‌کنید، همانطور که روح خدا روح شما را برای راه رفتن با خدا آماده کرده است. در یوحنا ساعت 6:06 کلماتی که من با شما میگویم روح است. روح از عیسی به کلیسا جاری می شود. سپس در فصلهای 14:15-16 به رفتن عیسی اما فرستادن روح به کلیسا اشاره می شود، کلیسا را قادر می سازد تا آنچه عیسی گفته است را به خاطر بسپارد، به کلیسا کمک می کند تا از طریق 12 حواری که روح را دریافت خواهند کرد، چیزهای جدیدی از عیسی بیاموزد، و سپس در نهایت بر آنها دمیده می شود و گفته می شود، روح را دریافت کنید تا آنها را مجهز کنید تا نمایندگان او باشند، همانطور که پدر مرا به عنوان نماینده پدر فرستاد، بنابراین من اکنون شما را به عنوان نماینده خود به جهان می فرستم. در نهایت، همانطور که ویدیو را به پایان می رسانیم، نیقودیموس چه نوع شخصی را برای ما نشان می دهد؟ ظاهراً نیقودیموس در انجیل یوحنا نمایانگر افرادی است که در فصل 2 به دنبال نشانه ها بودند. آنها کارهای زیادی را که عیسی انجام داد دیدند و به نوعی به او ایمان آوردند. آنها به چیزی در مورد او اعتقاد داشتند. آنها معتقد بودند که او میتواند معجزاتی انجام دهد. شاید آنها به سخنان نیقودیموس ایمان داشتند. او معلمی بود که از جانب خدا فرستاده شده بود. اما عیسی خود را به این افراد متحد نکرد. او می دانست که در درون آنها چه می گذرد که بسیار شبیه به نحوه ی عمل کرده این موضوع در یوحنا 6 است. همانطور که در فصل 8 به طور چشمگیری خواهیم دید، نحوه ی استفاده از کلمه ی باور در آنجا چگونه است. شاید نیکودیموس کسی باشد که در این زمان به ما راهی برای نگاه کردن به ذهن و قلب دیگر رهبران اسرائیل می دهد. زیرا وقتی عیسی وارد می شود و معبد را تمیز می کند، حداقل می توان گفت که یک عمل سیاسی انجام می دهد. او کاری انجام می‌دهد که مسئولین آن مکان را ناراحت می‌کند. او کاری را انجام می‌دهد که آنها باید برای پاکسازی آن انجام می‌دادند. بنابراین شما تعجب می‌کنید که رهبران مذهبی به طور کلی در تمام این مدت در مورد ایسی چه فکری می‌کردند. من فکر می‌کنم این موضوع واقعاً در فصل 7 آشکار می‌شود، جایی که از رهبران اسرائیل به عنوان کسانی که فکر می‌کردند عیسی نمی‌تونست مسیح باشد، نام برده شده است، زیرا آنها فکر نمی‌کنند کسی که از جلیل می‌آید بتواند مسیح باشد. آنها فکر نمی‌کنند که او واجد شرایط لازم برای مسیح بودن باشد. با این حال، در طول بحثشان در مورد او در آیات 50 تا 52، نیکودیموس به آنها یادآوری می‌کند که آیا قانون به ما نمی‌گوید که قبل از محکوم کردن او حداقل باید بفهمیم که او چه می‌گوید؟ ما تعجب می‌کنیم که آیا نیکودیموس در نهایت با شخصی که در 19 سالگی به او اشاره می‌کند در زمان دفع عیسی نیز مرتبط خواهد بود یا خیر. یوحنا فصل 12 با لحنی غم‌انگیز به این واقعیت اشاره می‌کند که بسیاری از مؤمنان مخفی وجود داشتند. ما آنها را این گونه می‌نامیم، اما دقیقاً منظور ماتن نیست. مؤمنانی که عیسی را درک می‌کردند و به نوعی به او ایمان داشتند، حاضر نبودند هزینه تعهد عمومی برای پیروی از او را بپردازند. در این کتاب آمده است که در سال 1242 آنها نگران جایگاه خود در کنیسه بودند. در فصل 19 آیه 38 به یوسف اهل رامه و همچنین نیقودیموس به عنوان کسانی که جسد عیسی را دفن کردند، دریافت جسد از پیلاتس و اجازه دفن جسد عیسی از پیلاتس اشاره شده است. می توان تصور کرد که با این اقدام عمومی، آنها در آن زمان کاملا خود را به عنوان پیروان عیسی پنهان می کردند یا حداقل یهودیان خوبی بودند که از اجساد مراقبت می کردند. این موضوع در یهودیت معبد دوم به ویژه در یکی از کتاب‌های آپوکریفا که در حال حاضر اصطلاح آن را فراموش کردم، نکته مهمی بود. بعداً به آن خواهم پرداخت و برایتان خواهم گفت. بنابراین آنها نگران این موضوع بودند و به هر معنایی که معنویت آنها را به مراقبت از جسد سوق می داد، چه به عنوان یهودیان وظیفه شناس معبد دوم و چه به عنوان رابطهشان با ایسی، بسیار قوی تر از اون چیزی بود که قبلاً کسی تصور می کرد. آنها می خواستند جسد او را دفن کنند زیرا به او ایمان داشتند. بنابراین نه تنها در اینجا، بلکه حتی در این قسمت‌های بعدی در فصل 7 و فصل 19 نیز کمی ابهام در تصویرسازی از نیقودیموس وجود داره. من فکر می‌کنم که اکثر مردم معتقدند که نیقودیموس در نهایت حداقل تا سن 19 سالگی به عیسی ایمان آورد. اما جالب است که روندی را که در اینجا در جریان بود ببینیم. می‌توان گفت که نیقودیموس و دیگران مانند او قطعاً در مورد اینکه عیسی کیست کنجکاو بودند. نشانه هایی که او انجام می داد قطعاً توجه آنها را جلب می کرد. شیوه تدریس و صحبت کردن او قطعاً جذاب بود و توجه آنها را جلب کرد. با این حال، تا جایی که آنها کنجکاو بودند، آیا کنجکاوی آنها فراتر از اون چیزی بود که ما اون را ایمان شجاعانه به او علی‌رغم مخالفت ها می نامیم یا اینکه آنها آنقدر ترسو باقی ماندند که کار زیادی برای نشان دادن تعهد عمومی به او انجام ندادند؟ بنابراین فکر می‌کنم سوال اساسی در مورد نیکودیموس همانطور که به ما مربوط می‌شود چیزی در همین راستا خواهد بود. ما اطلاعاتی در مورد عیسی دیده‌ایم که کنجکاوی ما را برمی‌انگیزد. می‌خواهیم درباره او بیشتر بدانیم. او مطمئناً معلمی است که از جانب خدا آمده است. بدون شک نیکودیموس درست می‌گفت. سوال من این است که آیا ما صرفاً به دنبال عیسی هستیم چون در مورد او کنجکاو هستیم؟ همانطور که ممکن است در مورد هر شخصیت باستانی مشهوری کنجکاو باشیم و به نوعی به زندگی یا ایده های آنها علاقه‌مند باشیم یا اینکه به عنوان کسی که چنین است و خیلی چیزهای دیگر خیلی بیشتر از همه اینها به سراغ عیسی می رویم. کسی که نه تنها آموزه های جذاب یا ایده های جالبی را که کنجکاوی ما را برمی‌انگیزد به ما ارائه می دهد بلکه کسی است که پیشنهاد می دهد ما را از درون به بیرون از طریق چیزی که او آن را تولد تازه می نامد تغییر دهد. عیسی لزوماً نمی‌خواهد که ما صرفاً نزد او بیاییم و بگیم که شما معلمی هستید که از جانب خدا آمدهایید. عیسی می‌خواهد ما نزد او بیاییم و درک کنیم که به چیزی کمتر از تولد تازه نیاز نداریم. ما به چیزی کمتر از قدرت روح خدا در زندگی خود و تطهیری که در عهد عتیق توسط آب به تصویر کشیده شده است نیاز نداریم. بنابراین در پایان این ویدیو این سوال را از شما می‌پرسم. آیا ما صرفاً اینجا هستیم تا از عیسی مسیح آگاه شیم یا اینکه در حال حاضر در حال تبدیل شدن توسط کار روح او در زندگی خود هستیم؟ متشکرم. این دکتر دیوید ترنر در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 5 خدمت اولیه AC در اورشلیم است. یوحنا ساعت 20:13 دقیقه -3:36